يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تا کجا رسیدیم عزیزان؟ بلندتر بگین. سعان الدین علی ابن ترکه. بله، بس در مورد حرکت جوهری و بعد رسیدیم تجدد امثال و بعد اون قضیه که این عالم عرضی است که قائم به جوهر حق تعالی است. می‌فرماد سائل الدین علی ابن ترکه که ایشون صاحب کتاب تمهید القواعد هستند، که تمهید القواعد هم یکی از کتب درسی در عرفان در حوزه ها، اول تمهید القواعد رو می‌خونن، بعد شرح فصوص ابن عربی رو، و بعدش مصباح الانس ابن فناری، و تمام بحثش هم در تمهید القواعد در بحث اثبات وحدت وجوده، پاسخ به شبهه های منکران و اون اثبات وحدت وجود با استدلال و برهان. خب می‌فرماد که در تفسیر آیه شریفه بل هم فی لبس من خلق جدید می‌گوید این آیه بر تلبس عالم در لباس‌های خلقی و ظهور آن در صورت اثر دلالت می‌کند، که این عالم هر لحظه یک لباسی به تنش میکنه از خلق. یعنی شما ماده این عالم رو در نظر بگیرید، ما انسان ها، نه فقط ما انسان ها، همه ی حالا موجودات صورت هایی هستیم، لباس هایی هستیم که این آب و خاک به تنش کرده، ما از آب و خاکیم دیگه، و بعد این صورت‌ها میره، صورت‌های دیگه میاد. همینجور حیوانات هم صورت‌هایی هستن که همین آب و خاک به تنش کرده، که دوباره اونا از بین میرن، میپوسن، به خاک برمیگردن و نو دوباره صورت‌های دیگه میاد. مثل اون دریا و موج دریاست که خود این عالم ماده مثل دریایی که تموج میکنه و صورت‌های مختلفه موجودات هی به وجود میاد، هی دوباره به خاک برمیگرده. و فعل به حسب تجدد آنات و انفاس متجدد میشود، در هر نفس، در هر لحظه متجدد میشه، زیرا خلق عبارت است از خروج قابل به فعل، و این معنا بر اهل آن ظاهر است. که اصلا خلق یعنی چی؟ ایشون میفهمه معنای حرکت رو، به اصطلاح در فلسفه حرکت رو میگیم چی؟ خروج از قوه به فعل. حالا اینجا میفهمه اصلا خلق عبارت است از خروج قابل به فعل، که اون قابلیت ها داره به فعلیت میرسه به هر نحوی دیگه. حالا هر کس در هر راهی اون فعلیت خودش به اون یک کمالی که براش تقدیر زده شده میرسه. خب و درباره این کلام ایشان که گفتند این تبدیل نوعی از انواع قیامت هست، در کلام کی بود؟ در کلام جناب قیصری بود که فرمود که این تبدل، اون تجدد امثال، میگه نوعی از انواع قیامته. باید گفت که قیامت پنج نوع است. در اصطلاح اهل الله قیامت رو پنج نوع میگیرن، که حالا بحثش چون میاد همونجا انشالله بحثش رو مطرح کنیم و در عین شست از آن بحث خواهیم نمود. این نوع از قیامت در هر آن و ساعتی تحقق میابد که داره خلق از بین میره و یک صورت دیگه میاد. این نحوه از قیامت که حالا چرا بهش میگن قیامت، باید خود اون جایی که بیاد بحث میشه ازش، که عارف وقتی به اینجا برسه میگن قیامتش قیام کرده. اون از الجبال و سیرت، از الوحوش و حشرت، از الاشار و اطلت، اینا همه براش متحقق میشه در همین عالم، اونها رو شهود میکنه. زیرا در هر آن یک دسته از معانی و تجلیات و کائنات و فاسدات و چیزهای دیگر که غیر خدا بدان احاطه ندارند از غیب به شهادت ظهور میابد. دم به دم داره از عالم غیب حقایق میاد دیگه، تقدیراتی که خورده داره پیاده میشه. شما ببینید هر روز که شما از خواب بلند میشید تقدیراتی برای شما زده شده، که اون تقدیرات که خودت هم اطلاع نداری امروز چه اتفاقی برات میفته، و برای تک تک موجودات این عالم همینجور داره از غیب به شهادت ظهور میکنه و از شهادت به غیب داخل میشود. چجوری از شهادت به غیب داخل میشه؟ وقتی گذشت از مرتبه شهادت دیگه خارج شد، صورتها از بین میره؟ نه، در غیب عالم محفوظه. لذا اون که شما انجام داده اید از ابتدا تا الان محفوظه در غیب عالم، از بین نرفته که. و به جهت همین ظهور بر قیامت ساعت اطلاق می شود. خدای متعال می فرماید بل هم فی لبس من خلق جدید، اونا در خلق جدید ما در حجابن، کل یوم هو فی شأن، خدا در هر روز در کاری است. که این یومو اصلا گفتیم به چه معناست، در هر روز یعنی چی؟ در هر ظهوری، در هر جلوه یه شأنی داره، یه کاری داره. خورشید یک شأنه، زمین یک شأنه، هر انسانی یک شأنه، و در هر شأنی و در هر یومی خداوند در یک کاریه. که حالا این بحث گفتیم، بحث قیامت رو که چرا بهش ساعت گفته میشه، تو اون اقسام قیامت‌های خمسه اونجا بحثش پیش میاد انشاءالله. همچنان که در فصل چهارم شرح بر فصوص الحکم آمده است، فصل چهارم از مقدمات جناب قیصری بر فصوص که گفتیم 12 فصل ایشون گذاشتن برای مبانی ابن عربی در شرح فصوص، که اونها به اصطلاح چکیده و خلاصه و مبانی جناب شیخه، که در فصل چهارمش در مورد همین اقسام قیامت 5 مرتبه قیامت که هست اونجا بحث دارن ایشون. پس با توجه به کلماتی که نقل کردیم روشن شد که تجدد امثال در سراسر خلقت جریان دارد، به خلاف حرکت در جوهر که تنها اختصاص به اعیان طبایع مادی دارد. خب عبارت دیگه، واو کلام شیخ اکبر، این شیشومین چیه؟ شاهد مثالی که دارن میارن اینا که میبینید، قدیم به جای عدد چیکار میکردن؟ حروف ابجد رو میذاشتن، ابجد حوض حتی، اینجوری شمارش میکردن. شما میبینید آقا جان به سبک همون قدما از حروف استفاده میکنن، ابجد حوض واو میشه 6. کلام شیخ اکبر در آخر فصل شعیبی. شیخ در آخر فصل شعیبی از فصوص الحکم می نویسد و آنان نسبت به خلق جدید در اشتباهند، ولیکن اهل کشف این گونه نیستند. آنان می دانند که خداوند در هر نفسی تجلی می کند و تجلی آن حضرت تکرار نمی شود و نیز به شهود می دانند. می بینند، آنان می بینند که خداوند در هر نفس، نمیشه آنان می دانند اینجا، شما می دانند دارید؟ پس و نیز به شهود میدانند. میدانند یا میبینند؟ باز اینجا هم میبینند. که هر تجلی معطی خلق جدید است. خب این تجلی ها تکرار نمیشه، پشت سر هم هم داره میاد و هر تجلی خلق جدیدی رو داره ایجاد میکنه و به شهود هم باید دیده بشه. شهود به شهود دانستن که نیست، به شهود دیدنه. به شهود میبینن که هر تجلی موتی خلق جدیدیست و خلق دیگری رو از بین میبرد. ذهاب خلق همان فنای هنگام تجلیست و فنا کردن خداوند به خاطر عطای اوز. ففهم این چی میفرماد؟ این فنا کردن، اگه در خاطرتون باشه ما قبلها بحثو داشتیم که در عالم ماده برای اینکه صورت جدیدی افاضه بشه صورت قبلی باید فانی بشه، صورت قبلی باید نیست بشه تا صورت بعدی هست بشه. مثلا یه قنچه اگه صورت قنچه بودن رو از دست نده گل نمیشه، پس باید صورت قنچه بودن نیست بشه تا صورت گل بودن هست بشه. خود این در حکمت متعالی در فلسفه بحثش در مورد تضاد مطرح میشه که لولا تضاد لما صحت دوام الفیض عن المبدا الجواد. اگر این تضاد نبود، تضاد هم سرما و گرما، خشکی و تری، شب و روز، اون تضادی که در عالم هست، اینا همدیگر رو چیکار میکنن؟ از بین میبرن دیگه. بعد چرا باید اینجوری باشه که از بین ببرن؟ میگه به خاطر اینکه این باید از بین بره که صورت بعدی بیاد. با هم اجتماع نمی‌کنن، اون صورت از بین میره صورت بعدی میاد. حالا اینجا هم میفرماد این تجلی صورت بعدی که میخواد بیاد صورت قبلی باید نیست بشه که این استمرار داشته باشه. مثل یه آبشار، آبشار وقتی میاد پایین اون آب داره میره، یه آب دیگه میاد سر جاش. میفرماد در این خلق جدید هم ذهاب خلق، ذهاب رفتن خلق همان فنای هنگام تجلی است و فنا کردن خداوند به خاطر عطای اوست. ففهم، چرا فانی میکنه؟ چون میخواد عطا کنه. بعد یک مبحثی رو جناب قاسانی فرمودن در همین زمینه، فکر میکنم در شرح فصوصشون بود قدیم، حالا خیلی به حکمت و فلسفه نزدیکتره، که ایشون میفرماد ممکن الوجود به خاطر اون استوایی که نسبت به وجود و عدم داره، ذاتش لا اقتضائه، اگر به او فیض داده نشه او به سمت عدم میل میکنه. این فنایی که عرفا میگن لحظه به لحظه فانی میشه به خاطر اون جهت امکانیشه که دم به دم داره فانی میشود و حق تعالی به او فیض میدهد. دم به دم داره او نیست میشه و مثل اون آبی که شما بریزید توی یک لیوانی که تش سولاخ باشه، شما وقتی آبو میریزید اگر ادامه ندی این چون تش سولاخه آبی توش نمیمونه. برای اینکه توی این لیوان آب باشه دائم باید توی این آب ریخته بشه. این عالم هم همونه، برای اینکه باقی بماند دائم باید تجلی صورت بگیره. که اون بحث فنای موجودات چرا فانی میشن؟ چون بعضی از عرفا گفتن اون اسماء قهر فانی میکنه، اسماء جلال عالم رو فانی میکنه و اسماء جمال به او وجود میده، در حالی که اون فنا اصلا اقتضای ذات اون ممکنه که وقتی فیض بهش نرسه اقتضای ذاتش اینه که مأمون عدم بشه. لازم نیست اونو ما مستند کنیم به اسماء جلال حق تعالی که اسماء جلال اونو فانی میکنه. اصلا خودش ذاتن علت نداشته باشه رو به عدم میره، و علت هم اگر هست بالا سرش باید باشه. یعنی بالا سرش منظور که دائم باید بهش فیض برسونه. و در شرح قیصری آمده است که ذهاب خلق همان فنای به هنگام تجلی است، یعنی آن تجلی که موجب فناست و بقا به اعتبار تجلی دیگر است. میگه یک تجلی اونا رو فانی میکنه، یک تجلی به اونا بقا میبخشه. یعنی آن تجلی که با خلقت جدید موجب بقا می شود. حالا این که یک تجلی موجب فنا بشه، گفتیم مثلا این فنا احتیاج به تجلی نداره که بخواد فانی کنه بعد یه صورت دیگه ای بده. این به اقتضای ذات خودش فنا رو به فنا میره. پس مطلب را دریاب تا از ارباب شهود قیامت گردی. به این که برسی، به مشاهده این برسی، از اربابان شهود قیامت و به عالمان به آخرت ملحق شوی، جزو عالمان آخرتی میشی، نه عالمان دنیایی. عالمان اهل دنیا، نه اینکه حالا اهل دنیا به معنای اینکه دنبال پول باشن، نه ها، یه سری علوم دنیاییه، یک سری علوم هست علوم آخرتیه. علوم دنیایی شیمی و فیزیک و این حرفا علوم دنیاییه. از اون ور حدیث رو بگو، تفسیر قرآن رو بگو، اینا بگو علوم دنیایی نیست. اگر اون وجهه دنیاییشو بگیری اینا هم علوم دنیایی میشه. اگر به حقایقش رسیدی که میشه علوم آخرتی، و الا صرف تفسیر قرآن علوم دنیاییه. اگر این قرآن به عمل انجامید و عمل به شهود رسید میشه علم آخرتی. و الا چه بسیار کسانی که شما میبینید اهل قرآن و حدیثن، صفاک و خونریز و اهل دنیا و اینا هم هستن. میگه نداشتیم تو طول تاریخ، میگه الان نداریم. فراوان فراوان مجتهد از هر دنیا زده تره. پس این علوم دنیاییه، چون علمش اگر آخرتی بود به این روز نباید میافتاد، نباید دیگه دزدی میکرد، نباید فساد میکرد. پس علمش علم دنیاییه. اگر اون علم تبدیل شد به اون شهود، به اون معرفت، میگیم علمش آخرتی شده، که میگه جزوه و به عالمان به آخرت ملحق شوی. اونجا اونجوری میشی جزء عالمان اخروی. میگویم شیخ گفت به شهود میدانند، البته میبینند بود، ترجمه اشتباه بود دیگه. چرا گفت میبینند؟ شیخ گفت به شهود میبینند، ببخشید درست میکنم. چرا گفت به شهود میبینند؟ تا ناآگاهان گمان نکنند که به خاطر نص وارد در این باب حکم به این خلقت جدید میشود. فکر نکنن چون مثلا روایت داریم یا آیه قرآن هست ایشون داره این حرفو میزنه. عارف اون چرا که میبیند میاد مستند میکنه به روایت و آیه، میگه اون که من دیدم اینا تو قرآنم هست، نه این که بگه چون تو قرآن اینجوریه. اینجا چون بحث شهود هست این نکته رو بگیم، خود اهل معرفت، خود جناب ابن عربی بارها در کتابهاشون فرمودن اون کشف و شهودی درسته صحیحه که در شرع یعنی در قرآن و احادیث بشه براش سند پیدا کرد، همون جوری که ما در مورد روایات میگیم روایات رو باید ارجاع بدیم به قرآن، ببینیم قرآن در قرآن هست یا نه ریشش. کشف هم همین جوره، باید عرضه بشه به قرآن یا نهایت به روایات که صحت و سقمش مشخص بشه. اما عارف همون جوری که فیلسوف بر اساس آیه و روایت حرف نمیزنه، فیلسوف استدلال عقلی میگه، عقل اینو به من میگه، اون وقت میگه خب روایت هم هست، عقل من درست رسیده، چون ببین قرآن هم همینو میگه، روایت هم همینو میگه. عارف هم میگه من کشفم اینجوری به من میگه، در کشف و شهود دیدم، منتها قرآن هم همینو فرموده، روایت هم همینو میگه. به خلاف علم کلام، علم کلام برعکسه، علم کلام یه مسلماتی رو اول از روایات و قرآن اینا میگیره بعد میاد اثباتش میکنه، یعنی یک مسئله مسلمه شرعی رو میاد مستدل میکنه، دلیل براش میاره. ولی فیلسوف اینجوری نیست، فیلسوف میگه اصلا من کاری ندارم، من با عقل میخوام برم جلو، من میخوام بگم 2 + 2 = 4، به این ترتیب میرم جلو و حقایقی رو کشف میکنم، بعد میبینم بله اینا تو قرآن هم هست، تو روایات هم هست. ولی متکلم اینجوری نیست، متکلم میاد میپیچونه حرف و یک برای اینکه محمل درست کنه، گاهی وقت روایاتی هم که به دستش رسیده جعلیه، گاهی وقت اصلا اون اعتقادی که داره منطبق با قرآن نیست، بعد برای اینکه درست کنه یک دفعه یه جایی میخوره به یه آیهی که این آیه مخالف حرف اوست، اونجا میاد اون آیه رو اونقدر میپیچونه. اشاعره معتقدن به رؤیت خداوند، یعنی خداوند قابل رؤیته. در تفسیر فخر رازی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار رسیده به این آیه، خداوند میگه چشما او رو در نمییابند. این چون اشاعره میگه خدا رو میشه دید، اونقدر این آیه رو میپیچونه دور سرش، میپیچونه که آخرش اثبات میکنه میشه خدا رو دید. بابا قرآن میگه نمیشه دید. مسائل دیگه شون هم همین جوره، اون که جبریه میخوره به آیات تفویض نمیدونه چی کنه، اون که تفویضی میخوره به آیات جبر نمیدونه چی کار کنه چون توحید نداره، توحیدو نفهمیده. اون کسی که منکر وحدت وجوده میخوره به آیات وحدت وجود میمونه چی بگه. خلاصه میگه اگر شیخ قبی شهود دریافتند، نه اینکه فکر کنی از اون نص این قرآن داره میگه اینو، فکر کرده روی این آیه به دست آورده، نه، این حقایقی رو که دیده حالا داره مستند میکنه به آیه. و تا ناگاهان گمان نکنن که به خاطر نص وارده در این باب حکم به این خلقت جدید می شود و تنها این نص مستند این قول است. فکر کنی فقط این مستندی که آوردیم، این نص فقط استناد این قول به اینه. و چون این خلق جدید از جنس همان خلقت اولیه است، بر آنها امر مشتبه شد و متوجه تجدد و فنای خلق سابق در حق نشدند. مردم نفهمیدن که این صورت یه چیز دیگه است، زیرا هر تجلی خلقت جدیدی عطا کرده و باعث فنای خلق سابق در وجود حقیقی می شود، که معانی واضحه دیگه. و این معنا در آتشی که از روغن و فتیله مشتعل شده به خوبی قابل مشاهده است، زیرا در هر لحظه چیزی با آتش گرفتن متصف به نوریت می گردد. وقتی که شما چراغ روشن می کنی، اون روغن، اون نفت، بنزین میاد تبدیل میشه به چی؟ به نور. هر لحظه اینجوریه دیگه. دم به دم این داره تبدیل میشه، یه چیزی ثابت نیستش که. میگه این دیوارم شما فکر میکنی ثابته، اینم مثل همون شعله نوره، دم به دم باید بهش وجود داده بشه. خب میفرماد که از روغن و فتیله مشتعل شده به خوبی قابل مشاهده است، زیرا در هر لحظه چیزی با آتش گرفتن، متصف به نوریت میگردد و آن صورت با تبدیل شدن به هوا از بین می رود. خب اون نور چی میشه؟ تبدیل میشه به هوا. اون حرارت تبدیل میشه به منعدم میشه، حالا هر چی که میشه معدوم میشه دیگه. و نوریت جدیدی بلا فاصله جایگزین آن می شود، یه تابش جدید دیگه پشت سر هم میاد. و شأن عالم نیز این گونه است. حتی این لامپای خودمون هم حالا همین جوره دیگه، حالا اون الکتریسیته دائم میاد تبدیل به نور میشه و پشت سر هم، زیرا این عالم دائما از خزائن الهی فیض میگیرد و سپس به آن برمیگردد. یدبر الامر، آیه قرآن میفرماد یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه، تدبیر امور می شود از آسمان به زمین، سپس دوباره عروج می کند به سوی او، که این قوس نزول و قوس صعود بهش میگن. میگویم قول شیخ که فرمود این مطلب را دریاب تا از ارباب شهود قیامت گردی، ناظر به آن نوع از قیامت است که در شماره قبل بدان اشاره کردیم و ممکن است با تأمل در اقسام سگانه فنا این کلام شیخ اشاره به جمیع انواع قیامت باشد. فتدبر، که اون سه مراتب سگانه فنا رو طی کنه اقسام دیگر قیامت رو هم درک کنه. و تمثیل شارح به آتش، حاصل از روغن و فتیله در غایت اتقان است و در عصر حاضر حالت الکتریسیته نیز چنین است. چون در هر آن نوری از لامپ برق می رود و نور جدیدی بلافاصله جایگزین آن می شود و از آنجا که این اقتضا و تجدد با سرعت زیاد صورت می گیرد، انسان گمان می کند که یک نور از اول تا به آخر همچنان ثابت می ماند، در حالی که این چنین نیست. همچنان که انسان عکس خود را در آب جاری ثابت می بیند، یعنی مثال دیگه است، آب جاری داره دائم میره، در حالی که حقیقت امر این گونه نیست که ثابت باشه اون عکس، بلکه عکس حاصل از دیدن و انعکاس نور آنچنان که در علم مرایا و مناظر ثابت است آن به آن حادث می شود. حالا غیر از حرکت آب، غیر از حرکت آب، خود نور که به چشم ما میخوره، نور دم به دم داره انعکاس پیدا میکنه، میخوره به چشم ما، پس اون هم ثابت نیست. نه اینکه فقط آب ثابت نیست، اون نور هم ثابت نیست. خب چنان که در علم مرایا و مناظر ثابت است آن به آن حادث می شود. علم مرایا و مناظرم شما می دونید اکثر علوم در حکمت و فلسفه جمع بود دیگه، که در مورد دیدن، کیفیت دیدن، دیدن چگونه صورت می گیره، اینا خیلی مباحثی داشتن و دارن و در کتاب ها هست. و بعد بحث می رسید به دیدن اجرام فلکی که با این فاصله ای که از ما دارن حساب فاصله هایی که بین ستاره ها هست و و اون مباحث خیلی زیادی دارن در علم مرایا و مناظر، که اونجا هم میگن که این دیدن آن به آن داره حادث میشه. مثال دیگه مثل صحنه تلویزیون، شما یک گل رو میبینید ثابت وایستده رو عکس تلویزیون، صفحه تلویزیون ثابت، آیا ثابته؟ ثابت نیست، اون دم به دم داره، اون حالا صفحه تلویزیون که به اصطلاح روشنه داره برق بهش میرسه، اون نمیدونم الکتروده چیه، اون چیزایی که پشت لامپ تصویر تلویزیونه دائما داره کار میکنه تا شما اونو سر پا ببینی، لحاظا یه لحظه برق بره اونم نیست میشه. پس این عالم رو هم اگر ثابت میبینیم ثابت نیست، فیض دائمی حقه. بعد اینو بفهمی دیگه دنبال خدا نمیگردی، اون وقت میبینی اگر خدا نباشه به این فیض بده این اصلا نیست. آقا جان در الهی نامه در صد کلمه شونه فکر میکنم که میفرماد آن که منکر وجود خداست منکر وجود خود است، خودشو داره انکار میکنه اصلا، چون اگه خدا نباشه تو هم به طریق اولا نیستی، کیه که دم به دم به تو فیض بده و تو رو برپا نگه داره؟ و پس از این معانی در آنچه درباره قول خداوند الله و نور السماوات و الارض، خداست که نور آسمان ها و زمین است، گفتیم تدبر کن تا با فطانت و زیرکی به رشد و کمال لازم در فهم آن برسی انشاءالله تعالی. خب رسیدیم به حالا این قول بعدی، خیلی شاهد مثال آقا جان آوردن از کلمات ابن عربی بعد عرفای دیگه و حکمای دیگه، چون این مسئله خیلی مهمه، اینکه این همه شاهد، دو تا شاهد مثال تو شریعت ما دو تا شاهد می‌خوایم، دو تا شاهد عادل بسته. چرا آقا جان این همه شاهد جمع کرده اینجا؟ به خاطر اینکه این مسئله خیلی اهمیت داره. خب بگه متواتره از نظر حدیث، سلسله سنن حدیثی که تو بحث حدیث خواهد بگن تواتر داره، میخواد بگه این مسئله در نزد عرفا و حکما ثابته، چه با کشف چه با استدلال، و تو هم دریابین رو، چون در قرآن و روایات هم هست. منتها مسئله این نیست که همه اینو بفهمن، از فهم این مسئله سخته، خود فهمش مشکله، تصویرش مشکله. انشاءالله که خداوند توفیق فهم حقایق رو بهمون عنایت کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.